Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas y llegamos a partir, celebras y de cerca nos traes hasta aquí. Llevo tu camiseta pegada al corazón, los días que tú juegas son todo lo que son.
سلام، خوش اومدید به جدیدترین اپیزود از پادکست برنابوکست. تو این اپیزود قرار بازی دورتموند رو بررسی بکنیم. طبیعتاً همونجوری که تو اپیزود قبلی هم اشاره کردم، قرار نبود این بازی سختی باشه و اینطوری هم شروع شد و تیم تو 20 دقیقه اول دوتا گل زد و کاملاً مسلط بود بر جریان بازی و اتفاقاتی حالا تو انتهای بازی افتاد که حتما راجبش صحبت میکنیم، چون مهمه که این مواردم دیده بشه. این هفته مرشاد کنار اون هست. سلام مرشاد، و با ترکیب شروع بکنیم که ترکیب کاملا مفید و موثری هم بود برای این بازی.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در مورد ترکیبمون سینا جلوی دورتموند، خب همونطوری که حالا من اپیزود قبلی نبودم ولی کامل گوش دادم حرفاتونا، همونطور که گفتی سیستم ما تغییر میکنه، یعنی یه نقش خیلی مهم توش وجود داره که شوامنیه، که وقتی شوامنی اضافه میشه به خط هافبک، حالا سیستم دو دفاعه میشه. وقتی که بر میگرده میاد اون وسط دوتا مدافع ما که حالا رودیگر و هویسن هستن قرار میگیره، ترکیب سه دفاعی میشه که حالا بیشتر توی بخش دفاعی ما این سه دفاعه رو میبینیم. حالا به صورت کلی اول ترکیب رو بگم، گلر کورتوا بود، رودیگر و هویسن و شامنی هم که گفتم حالا جا به جا میشه، دوتا فول بک یا وینگ بکمون که حالا گفتم هی مدام جا به جا میشن و نقششون تغییر پیدا میکنه توی زمین، گارسیا و آرنولد بودن، و توی خط هافبک هم گولر، فده و بلینگام و جلوی زمینم که مهاجم جدیدمون گونزالو و وینی. خب این از ترکیب. اول از همه من میخوام میخورده راجع به ساختار رئال و حالا تصمیمایی که ژابی گرفته و من خیلی راضیم تا اینجا از این مربی صحبت بکنم. اول از همه این که من وقتی این تورنمنت هنوز شروع نشده بود انتظاری که از رئال داشتم این بود که صرفا حالا ترکیب یه خورده تغییر پیدا بکنه، بازیکنای مثل رودریگو کنار گذاشته بشن که حالا این اتفاق افتاد و من انتظار نداشتم راستش که حالا این تغییراتی که الان دارم میبینم مثلا بازی بدون توپ بازیکنها مدام جابجا بشن یا اینقدر بیلداپ تیم تغییر پیدا بکنه تو این فرصت خیلی کمی که ژابی داشته. واقعا من امیدوار شدم با آینده تیم چون تغییرات زیادی دارم میبینم توی تیم. مهمترین اتفاق اینه که کورتوا برخلاف فصلهای قبلی زیر توپ نمیزنه، یعنی خیلی باید تحت فشار باشه که مثلا نهایت هر بازی دوبار این کارو بکنه که واسه گلرای خیلی خوبم این اتفاق میفته. مثلا از لحاظ بازی سازی نمیدونم که مثال بزنم، حالا مثلا ادرسون اون موقعی که توی سیتی خیلی وضعیت بهتری داشت و جایگاه کاملا فیکسی هم داشت توی سیتی اینطور بود که خیلی توی بازی سازی کمکشون میکرد، ولی یکی دو جا حالا مجبور میشد زیر توپ هم میزد. و این اولین نکته که کاملا نشون داد شوخی نداره، یعنی وقتی به گلر میگی که شما باید بازی سازی بکنی، توی بازی سازی شرکت بکنی، باید پاس بدی نباید زیر توپ بزنی، یعنی باید این کار رو انجام بدی. و تغییر دومی که من دیدم مدافعی که حالا اضافه شده به خط دفاع ما و بیشتر از یک هافبک مهمه واسه این تیم به نظر من توی بیلداپ، هویسنه که فوق‌العاده بوده، یعنی توی این چند تا بازی به نظر من بهترین بازیکن از لحاظ عمل کردی بین بازیکنهای جدید، حالا آرنولد و نمیدونم خود هویسن و اینا، اگه نگاه بکنی به نظر من خود هویسن بوده، یعنی خیلی راحت و سری جا افتاد توی ترکیب رال که حالا یه بخش زیادیش هم بر میگرده به این که حالا ما اونقدر مدافعی خوبی نداریم که مثلا بخواد رقابت بکنه، سخت بخواد مثلا خودشو بالا بکشه و این اتفاق افتاد و خیلی داره کمک میکنه به تیم این بازیکن توی بحث بازی سازی و همینطور اگریسیو بودن توی قسمت دفاعی. یعنی یه سری صحنه من میبینم که همین جلوی دورتموند میره جلو سری توپو قطع میکنه و این اتفاق خیلی خوبی بود به نظر من. و حالا راجع به آرنولد هم صحبت میکنم، ولی قبلش میخوام اینو بگم که کلن تیم از لحاظ دفاعی ما پرس میکنیم، ولی اون پرسی نیست که مثلا مثل پرس کلوب باشه که مثلا همه برن جلو به صورت کامل که حالا دیگه یا توپو میگیری یا اینکه حالا رد میکنن تیم حریف ضد حمله میزنه. ما اون سه نفر جلوی زمینمون که حالا مدام هم بازیکن ها جا به جا میشن، یعنی هم توی قسمت دفاعی هم هجومی، مثلا یه سری صحنه ها میبینی که برینگام رفته سمت راست، یه سری صحنه ها میبینی که مثلا فده رفته اونجا و توی اون خط حمله اضافه شده، اون خط پرس اولیه شرکت کرده کنار گونزالو و وینی. و به صورت کلی ما توی بخش دفاعی پیشرفت خیلی زیادی کردیم به نظر من، مخصوصا این بازی آخر جلوی دورتموند ما پرس خیلی خوبی میکردیم، ولی وقتی که حالا ما نمیتونستیم اون بیلداپ حریف رو متوقف کنیم و اینا یه خورده میومدن جلوتر، اینطور نبود که دیگه همه بازیکن‌ها بیان جلو و خط پرسمون دیگه خیلی بیاد بالا، بازیکن‌ها برمیگشتن، یعنی گونزالو که اصلا فوق‌العاده است توی قسمت پرس و بر میگرده و حالا توی خود پرس هم خیلی شرکت داره، وینید به نسبت فصل قبل اگه نگاه بکنید خیلی توی پرس شرکت خوبی داره، ولی خب تو اون برگشت به دفاع من هنوز انتظاراتم خیلی بیشتر از وینید، یعنی بر میگرده دفاع ولی معمولا وقتی برمیگرده صرفا اونجا وای میسته، یعنی اونقدر مشارکت نداره، ولی توی قسمت پرس واقعا مشارکت خوبی داره. و حالا برسیم به خود آرنولد. اولین سوالی که پیش اومد اون موقعی که حالا دیگه رسمی شد اومدن آرنولد به رئال، اولین سوالی که پیش اومد تعهد این بازیکن قراره چقدر باشه، چون توی لیورپول این اتفاق افتاده که این بازیکن کم کاری کرده باشه، یعنی با تمام ویژگی‌های خوبی که داشته، نمیدونم توی بازی سازی، توی پاس آخر، توی هر چی که بگید، توی قسمت هجومی یه سری مشکلات مشخص توی قسمت دفاعی داره. یکی این که جلوی وینگرهای سرعتی و تکنیکی این بازیکن معمولا به مشکل میخوره و تو این تورنمنت، مخصوصا این بازی آخر جلوی دورتموند، هنوز اونقدر این موضوع امتحان نشد، یعنی ما اونقدر با وینگر خیلی وحشتناک خوبی جلوی خودمون دیدار نکردیم که مثلا بیاییم بگیم که چی کار میخواد بکنه. ولی این که آرنولد تمام صحنه برمیگرده دفاع، سعیشو میکنه، واسه من کافیه. یعنی من انتظار اینو دارم که آرنولد دریبلای بدی بخوره، ولی همونطور که حالا میگیم امباپه وینیم، بازیکنان باید برگردن دفاع بکنن، توی پرس باید شرکت بکنن، باید تعهد داشته باشن، آرنولد به عنوان فولبکی که قبلا نشون داده که این تعهدو بعضی وقتا نداره، نه همیشه، بعضی وقتا این تعهدو نداره، توی رال کاملا اینو نشون داده که داره. یعنی تا اینجا تمام صحنه برگشته، سعی و تلاش خودش توی قسمت دفاعی کرده. و حالا به صورت کلی در مورد تیم ژابی من اینو میخوام بگم که ما هم چه با توپ هم بدون توپ توی قسمت دفاعی و هجومی بیشتر از چیزی که باید پیشرفت و توی تیم خودمون دیدیم. و من واقعا از شرایط رئال تا اینجا خیلی راضیم.
در مورد نکاتی که مرشاد اشاره کرد، من بحثی ندارم، صرفا یه بازیکن فکر میکنم جا مونده صحبت مرشاد، اونم فران گارسیاه. خب گارسیا نسبت به هم دو فصل پیش که فصل اولش بود تو این تیم، هم نسبت به فصل پیش تو بازیش پیشرفت داشته. حالا پیشرفت از بابت عمل کردن که مثلا شاخصه خاصی به بازیش اضافه بشه، عملکردش بهتر شده و آلانسو تونسته از این بازیکن بازی بگیره و تو بازی دورتموند هم دیگه نهایتش رو دیدیم دیگه، یعنی گلی که زد، تأثیری که روی گل اول داشت. و خب من فکر میکنم فران گارسیا با توجه به فوتبالی که ما الان داریم بازی میکنیم بازیکن موثری شده. حالا اینکه این تأثیر چقدر هست و در ادامه فصل میتونیم ببینیم، اما تو این تورنمنت نشون داده میتونه از پس وظایفش بر بیاد تا حدودی. یعنی از اون بازیکن فاجعه ای که تو دو فصل گذشته میدیدیم خیلی بهتر شده. اما مسئله ای که وجود داره اینه که هم فصل طولانیه، هم گزینه دومی که ما برای اون قسمت داریم اصلا بازیکن قابل اطمینانی نیست. و یعنی اگر ما با فران گارسیا بخوایم وارد فصل بشیم و فصل رو ادامه بدیم و پیش ببریم، احتمالاً تو در طول فصل اذیت بشیم. و من این منطقه این که دفاع چپ دیگه نیازی نداریم چون گارسیا جواب داده رو کاملاً نمیپذیرم. یعنی میتونم بگم که اصلا این حرف از بیخوبون غلطه، چون فصل طولانیه، پستی هم که گارسیا داره بازی میکنه وینگ بک استقامت خیلی بالایی میخواد، سرعت خیلی بالایی میخواد، که خب با توجه به فرسایشی بودن لیگ و اینکه این فصل داره جوری سپری میشه که هم آخرش جام جهانی رو داریم، هم الان هم جام جهانی باشگاه ها و یه ماه دیگه هم فصل شروع میشه، خب این بازیکن فکر کنم اگر اسب هم باشه دور از جونش آخر فصل دیگه بیفته زمین و دیگه نای بلند شدن نداشته باشه. حالا مهرشاد رو نمیدونم نظرش چیه.
سینا من میخواستم اینم اضافه کنم، حالا چون گفتی درسته گارسیا یه عمل کرده قابل قبولی از خودش نشون داده، توی قسمت پرس هم من آمارا رو چک میکردم خیلی کمک کرده به تیم تو این مورد، ولی یه موردی که هست که باید طرفدارای رئال بهش توجه بکنن اینه که من دوباره باید تاکید بکنم که نه وینگر چپ خاصی ما جلوش قرار گرفتیم، نه وینگر راست خیلی خوبی، یعنی بزرگترین مشکل گارسیا توی فصلهای قبلی هم این بود که حالا مثلا کارلو اعتماد نمی کردش، به خاطر این نبود که مثلا توی قسمت هجومی خیلی ضعیفه، به خاطر این بود که جلوی وینگرهای خیلی خوب راحت دریپ می خورد. یعنی این مورد هنوز تست نشده، حالا ما باید ببینیم، چون جلوی پاریس بالاخره اینا وینگرهای خوبی دارن هم سمت راست هم چپ، چه عمل کردی و حالا تیم از خودش نشون میده. ولی در کل رئال واقعا نیاز داره، یعنی حالا من میتونم راجع به گونزالو یه خورده کوتاه بیام که دیگه با این عمل کردی که از خودش نشون داده ما سمت مهاجم نوک نریم، شاید منطقی به نظر برسه و من دیگه اونقدر ناراحت نمیشم که مثلا اگه یه مهاجم نوک نخریم، ولی فول بک حتما باید بخریم توی پست گارسیا و باید تکلیف کارراس مشخص بشه. اگه هم نشد گزینه دوم سوم مثل بقیه باشگاه، اگه گزینه اول نشد باید برن سراغ گزینه دوم و سوم خودشون و حتما یه فول بک باید بخرن.
مسئله دیگه که تو بازی رال خیلی مخصوصا این بازی مشخص بود این بود که تیم روی ارسال ها خیلی برنامه داره و کاملا متوجه شده بودن که ما با توجه به میانگین قدی که تیممون داره تو جلو زمین ارسال های آنچنان بلند برای اینکه شما حتما روی سر مدافع سر بزنی خیلی کارآمد نیست و سعی میکردن با سویش کردن مختلف از راست به چپ از چپ به راست، چیزی که مثلا تو بازی یوونتوس هم دیدیم که بابتش گل هم زدیم، یک فضایی رو ایجاد بکنن تو محوطه که یک بازیکن به صورت تیز و فرز عبور بکنه از بین مدافع و بتونه توپو ببره یا روی هوا بتونه با پاش ضربه بزنه یا به یک شکلی سعی بکنه که از سرعتش برای زدن ضربه استفاده بکنه نه از پرش و قدش. و این اتفاق هم سر گل اول افتاد که گونزالو گارسیا اون ضربه رو زد، روی هوا و زمین معلق بود و اون ضربه خیلی سخت و زد، یعنی شاید ما رو صحنه هسته نگاه بکنیم خب اوکی دیگه این گلو هر مهاجمی باید بزنه، ولی اولا که گونزالو گارسیا یک مهاجم جوون، دوم هم برای اینکه شما همچین ضربه ای رو بزنی باید آمادگی بدنی بسیار بالایی داشته باشی، یعنی باید مثل فنر سری واکنششون بدی به ارسالی که میشه و موقعیت بدن تو جوری تنظیم بکنی که با نقطه دقیقی از توپ ضربه بزنی و با موضع دقیقی از پات این ضربه رو بزنی که توپ نه کمونه بکنه نه انحراف پیدا بکنه. و خب میبینی که گارسیا این کار رو به راحتی انجام میده و از این بابته که عمل کرده این بازیکن باید تحسین بشه که میتونه تو محوطه با توجه به آمادگی بدنی که داره برای هر توپی آماده باشه. و سر گل دوم هم باز ارسال آرنولد کیفیتش اینجا مشخصه که میدونه داره برای چه بازیکن این توپ رو میفرسته، میدونه مثلا فران گارسیا بازیکن سریعه و خب این بازیکن داره به سمت 6 قدم نزدیک میشه و خب تو مسیرش باید من این توپ رو قرار بدم و خب ارسالی که میکنه یک ارسال تیز آنچنان بلندی نیست و خب میاد روی پای گارسیا و ضربهشو میزنه و اینه که من میبینم و احساس میکنم خب مربی میدونه داره با چه گروهی کار میکنه و با توجه به داشته هاش داره برنامه تاکتیکیش رو طراحی میکنه. نظر تو چیه مرشد؟
سینا اتفاقا خیلی خوب شد اینو گفتی، چون میخواستم اشاره بکنم حتما در ادامه که ژابین اعتماد به نفس و به بازیکنهایی مثل گارسیا و بقیه داده که آقا شما هر کیفیتی هم که دارید یکی از بازیکنهای تیمید و حضورتون مهمه و باید کردیت این داستان رو بگیره که مثلا گارسیا توی فصل قبلی مثلا یه سری جاها پاس میداد دیگه کلن وای میساد اونجا ببینه بقیه میخوان چی کار بکنن و اصلا وینی بهش پاس نمیداد، یعنی سمت چپش حضور داشت ولی هم خودش میدونست و هم وینی میدونست که قرار نیست به این بازیکن پاس بده و دیگه ساکن میموند. و الان خیلی صحنه میبینیم که 4 تا 5 تا بازیکن رئال همزمان توی محوطه حضور دارن، یعنی تمام حرفایی که فصل قبلی ما بارها اشاره کردیم، ضعفای تیم که اشاره کردیم و حالا با یه سری کامنت هم روبرو شدیم که نمیدونم شما اندازه کالوم اگه میفهمید فوتبالو، از این صحبتهایی که میشه متاسفانه و کلا این منطقی که وجود داره، ولی تک تک صحبتهایی که فصل پیش ما کردیم الان توی تیم ژابی داریم این تغییر رو به چشم میبینیم.
دقیقا مرشاد، ببین مسئله اصلا مشکل داشتن با یک مربی یا پسندیدن یک مربی به صورت سلیقه‌ای نیست، مسئله دقیقا همینه که یک موضوعی وقتی به چشم میاد تو بتونی این رو بازگو بکنی. و خب ما هم سعی داشتیم چه مثبت چه منفی بگیم، مگر اون فصلی که خب آنجلتی هم 95 امتیاز تو لیگ جمع کرد، هم بدون باخت قهرمان اروپا شد، ما نمیگفتیم خب این تیم تو کنترل بازی، تو بستن موقعیت ها برای تیم حریف داشت خوب عمل میکرد و یکی از بهترین آمارهای دفاعی تاریخ باشگاه هم ثبت کرد تو اون فصل. اما چیزی که باعث میشه خب شما بیای و تغییرات رو ببینی اینه که خب مقایسه بکنی دیگه، و خب فصل پیش اصلا شرایط جالبی نبود و واقعا دیگه این اواخر اصلا صحبت کردن راجع به تیم هم اذیت کننده شده بود، یعنی هر هفته یه چیز مشترک و یکسانی رو میدیدی و خب الان داریم یه چیز جدیدی میبینیم و خب این چیز جدید هم همچین آری از عیب نیست، ولی خب مسئله اینه که ما تو روزهای اول بازسازی و خب ساختن پروسه زمان بره و داره به مرور بهتر میشه و نشونهای پیشرفت هم داریم میبینیم. اما از بحث بازی خارج نشیم، اتفاقی که تو خط هافبک رئال مادرید افتاده همونطور که خود تو ابتدای بحث تو ترکیب اشاره کردی همین حضور شوامنیه، که خب هم وقتی تیم توپ رو در اختیار داره میخواست سمت دروازه حریف حمله بکنه از مدافعین جدا میشه، نزدیکتر با هافبک ها بازی میکنه و یه جورای نقش حمایتگر یا ساپورت رو داره برای اون دوتا هافبکه که جلوتر ازش هستن رو شماتیک، و از طرفی هم خود اون دوتا هافبک وظایف رو کاملا به صورت الاکلنگی بینشون تقسیم کرده آلونسو، یعنی گولر بازیکنیه که اجازه داره کاملا آزادانه بازی بکنه، یعنی گولر هم اگر بازی رو دقیق نگاه بکنیم سمت چپ سمت راست توی کانال ها پشت محوطه حضور داره و این اجازه رو از طرف مربی داره که هر آن که نیازه اضافه بشه به موقعیت و توپ رو دریافت بکنه و موقعیت جدیدی خلق بکنه، که خب از این بابت واقعا میتونیم بگیم تونسته یک بازی خوب و یک عملکرد مناسب از گولر بگیره. و از اون طرف هم والورده نقشش محدودتر شده، یعنی از بازیکانی که پارسال واقعا عذاب‌آور بود دیدنش، چون والورده واقعا با توپ کیفیت پایینی داره، حالا سوای هر کیفیت دیگهی که تو بازی داره با توپ واقعا بازیکن خوبی نیست و زیر پرس خیلی توپ لو میده و اصلا تو جریان بازیسازی تیم با لمس کردن توپ با دریافت توپ این جریان رو کنتر میکرد، ما میبینیم که اصلا از جریان بازیسازی تیم حذف شده با اومدن آرنولد و گولر و اضافه شدن شوامنی به مدافعین وسط، و این که والورده شده بازیکنی که باید بیشترین فضای ممکن رو پوشش بده تو میانه زمین به صورت دفاعی و سعی بکنه ضد حمله ها رو خونسا بکنه، و از طرفی هم تو زمانهایی که تیم داره حمله میکنه یکی از اون بازیکنهایی که از پشت سر مدافعین میزنه داخل باکس و نفوذهای خوبی داره مثل گلی که تو مراحل گروهی زد، خب این به نظر من باز نشونه اینی که آلانسو درک درستی از اسکوادش پیدا کرده، یعنی حالا خیلی از هم طرفدارا هم کسایی که تو کادر باشگاه کار میکنن کلن فاز این رو دارن که ما خب حتما چون طرفدار این باشگاهیم باید یک تعصبی رو به خرج بدیم و یه سری واقعیت‌ها رو نبینیم، اما انگار مربی که ما الان داریم با این مسئله خیلی موافق نیست و هم ضعف‌های بازیکن‌هاش رو دیده و قبول کرده و تو کارش داره دخیل میکنه، هم نقاط قوتشون رو داره خیلی برجسته‌تر تو تیم لحاظ میکنه. و می‌خواستم نظر تو رو بدم راجع به کاری که ژابی آلونسو با خط هافبک رئال مادرید تو این فصل کرده و شکلی که داره از هافبکاش بازی میگیره به صورت کلی.
سینا من اول یه سوال ازت بپرسم، به نظرت توی خورد این نقش گولر شبیه نقش ایسکو توی مثلا سال 2017 و 18 زیدان نیست که بازیکن آزادی بود که همه جا حالا یه سرکی میکشید و حالا چه توی سانت چه توی کارهای مختلف به تیم کمک میکرد؟
بخوام کلی بگم آره، ولی با این تفاوت که گولر اون خیلی عقب تر میاد برای دریافت توپ، ولی خب از طرفی ما تو تیم 17 18 کروس رو داشتیم که خب این کار رو انجام میداد و عقب‌تر تو زمین توپ رو پخش میکرد، اما خب الان چون این بازیکن نیست گولر خیلی باید عقب‌تر هم بیاد برای دریافت توپ. اما آره از بابت خروجی که به تیم میدن خیلی شبیه.
دقیقا من همچین حسی پیدا کردم و حس میکنم که اون بازیکن آزاد تیمه که حالا میتونیم بگیم توی هر فصل حالا رئال توی خط هافکش این شرایط رو داشته. مثلا بلینگام سال اولی که توی رئال بود با اینکه حالا بیشتر مهاجم بود و میرفت توی محوطه، ولی بیشترین آزادی رو توی تیم حالا به نظر من مثلا بلینگام داشته. زمان زیدان که خودم گفتم ایسکو همچین شرایطی داشت، امسال به نظر من گولر همچین شرایطی پیدا کرده. یعنی یه سری صحنه میبینی که عقبتر از مثلا حتی خود شوامنی میره بین دوتا مدافع قرار میگیره، بازی سازی تیمو شروع میکنه که نشون داده تواناییش هم داره. یعنی یه سری چیزایی داریم توی بازی گولر میبینیم که اصلا ندیدیم. یعنی حالا دوباره باید برگردیم به اون بحث متاسفانه که حالا کارلو گولر رو صرفا یه وینگری بازی میداد که اصلا اونجا نمیتونست بازی بکنه، ولی الان سانترهای مختلف از سمت چپ راست میبینیم از گولر توی بازی سازی شرکت میکنه، توی اون پاسهای تک ضربه سریعی که بازیکن‌ها میدن یکی از اون اساسهای اصلی تیمه و من موافقم با بازیکن آزادیه که توی بخش‌های مختلف به تیم کمک میکنه و مخصوصا اینکه توی سانتر کیفیت خوبی داره. بعد از آرنولد حتی میتونیم بگیم که حالا توی سانتر من حداقل کسی رو الان توی ذهنم نیست که از گولر بهتر باشه به جز آرنولد توی سانتر کردن. و مهمتر از اینا اینکه حالا ما توی دقایق خیلی زیادی از بازی حداقل 4 نفر توی باکس حریف بازیکن داریم که اونجا جایگیری کردن و اینم خیلی نکته مهمیه. و حالا والوردم و شوامنی هم که گفتم این بازیکن ها چون تیم داره تک ضرب بازی میکنه و دیگه توپ نگه نمیدارن دستشون که حالا بخوان چپ رو نگاه کنن راست نگاه کنن کجا میخوان پاس بدن، سریع شده این انتقال توپ، یه خورده این مشکل کم شده که حالا بازی کنه مثل والوردی که گفتی با این که توی بیلد اپ تیم حالا شرکت دارن ولی نقششون کمتر شده. و من به صورت کلی راضیم، ولی همچنان اگه دو تا خرید بخوام بکنم برای اگه مثلا قدرتی داشتم توی باشگاه و میتونستم انتخاب بکنم دو تا بازیکن، حتما یه هافبک شماره 8 بازی ساز اضافه میکردم و همینطور حالا یه فولبک هم حالا به عنوان فیکس به جای گارسیا که حالا گارسیا توی عمق به تیم کمک بکنه. و فعلا به نظرم واسه مهاجم نوک دیگه زیاد تصمیم درستی نیست که حالا بخوایم مهاجم نوک بخریم و رشد گونزالو رو حالا تحت تاثیر قرار بدیم.
اما مرشاد در کنار تمامی این نکات مثبتی که بهش پرداختیم، اتفاقی که تو 10 دقیقه آخر بازی افتاد به نظر من جای پرداخت داره. من تو اپیزود قبل گفتم اگر فرض بگیریم که اتفاقی که فصل پیش بر رودیگر افتاد، یعنی اون بازی فاجعه و عملکرد افتضاحش رو بذاریم پایین که مصدوم بود تایم زیادی از فصل و باید جراحی میکرد و فرم بدی داشت، این فصل داستانش فرق میکنه و اصلا مسئله‌ای که فیکس بودن رودیگر رو تو این ترکیب غیر منطقی میکنه حضورش به عنوان دفاع وسط سمت راسته. ببین رودیگر یک بازیکانی که سمت چپ تو دفاع وسط سه نفره امتحانش رو پس داده، یعنی هم تو تیم توخل که خب دیدیم چطور تونست تو اون تیم جا به اندازه خودشو و قهرمان اروپا هم شدن، و تو تیم ملی آلمان هم وقتی ناگلزمن سه دفاعه بازی میکرد اونجا عملکرد خوبی داشت. اما الان اون پست رو دادن به دین هویسنی که به حق و به شایستگی این وظیفه رو بهش دادن، چون هم پاسای طولی خوبی میده، هم خوب بازی رو سویچ میکنه به سمت راست، هم یکی از مؤثرترین بازیکن‌های تیم ماست در فرآیند بازی سازی یا بیلداپ. خب با توجه به جمعی شرایط من نگاه میکنم میبینم خب اون قسمت از زمین که ما رودیگر نیست با توجه به کیفیتی که اویسن داره، تو سمت راستم رودیگر نمیتونه درست بازی بکنه چون اصلا موقعیت مکانیشو درست درک نمیکنه. ببین رودیگر چند دفعه اومد پاس بده از اون قسمت از زمین، چون نمیدونست کجاست، تو پایی که اصلا ساده بودن بعد میاد به بازیکنی که رو دستش بود، به بازیکنی که مثلا جلوتر زمین آرنولد بود، نمیتونست درست برسونه چون بدنش رو نمیتونست درست تنظیم بکنه نسبت به موقعیتی که درش حضور داره. و تو بخش دفاع کردنم کاملا سراسیمه است به همین دلیل، یعنی چه صحنه گل اول روی اون دفعه توپی که انجام داد، چه صحنه گل دوم که اصلا پویسر رودیگر عمق میخوره که هویسن میاد به جبران اون اشتباه خطا میکنه. و من میخوام اینو بحثشو باز بکنم که ببین من همیشه اعتقادی دارم که آقا اگر بازیکن مصدوم، اگر بازیکن از شرایط ذهنیش اون حالت عادی و نرمال نیست و پایین تره و مشغله هایی داره که فرای فوتباله، خب اوکی این بازیکن رو من میتونم بگم خب قضاوت کردنش اونقدری درست نیست و خب باید یه مقدار انصاف داشت. اما دیگه وقتی بحث تکنیکال، بحث شرط فنیه، دیگه شما نمیتونی به بازیکن خورده نگیری و همینطور تصمیم مربی، یعنی این دوتا همزمان با هم. و من فکر میکنم یک، اینکه آلونسو باید حتما یه فکری به حال اون قسمت بکنه. من نمیدونم ادر میلتو تا چه حد آماده است برای برگشتن، اما من ترجیحم ادر میلتو برای اون قسمت از زمین، چون تو پورتو هم اونجا بازی کرده و اصلا شرایط بازیش هم جوریه که به این مدل سیستم فوتبال راحت تر میخوره. و اینکه فکر میکنم رودیگر تو اون قسمت از زمین بیشتر از اینکه به رئال کمک بکنه ضربه میزنه. و میخواستم نظر تو رو بدونم راجع به هم عملکرد رودیگر تو بازی دورتموند با توجه به اشتباهاتی که کرد، همین که اصلا اون قسمت از زمین رو با چه راه حلی میشه پر کرد به نظر تو.
سینا اول از همه راجع به رودیگر من میخوام اینو بگم، این بازیکن همچنان تمرکز نداره، یعنی با تمام صحبتهایی که کردی که حالا جای درستی که باید حضور داشته باشه نیست، من حالا اینو میتونم قبول بکنم، حرف درسته، ولی این بازیکن به صورت کلی هم تمرکز نداره، یعنی دنبال یه سری چیزای دیگه است توی زمین. یعنی من الان میتونم بگم که وینی اونقدر دیگه با داور درگیر نمیشه، اونقدر با بازیکنهای حریف تا اینجای تورنمنت، حالا یه دفعه میبینی جلوی پاریس یه دفعه اخراج شد، یعنی نمیتونم من اصلا پیش بینی بکنم، ولی تا اینجا با توجه به چیزایی که حالا به چشم دیدم یه سری بازیکنها از اون ادا اصول در اومدن، یعنی وینی با اینکه عمل کرده خوبی نداشت ولی سرش توی کار خودش بود، یعنی نه با بازیکنی درگیر میشد نه کاری میکرد، ولی مثلا همون دقایق محدودی که آسنسیو دقیقه چند اومد سینا توی زمین، من دقیق یادم رفته دقیقه چند اومد.
ببین دقیقه 85 رئال آسنسیو جای شوامنی وارد زمین میشه و دقیقا 5 دقیقه بعدش ما گل اول رو میخوریم و بعد از اون هم 8 دقیقه بعد از گل دوم ما گل آره دیگه همون گل دوم میخوریم، یعنی گل گیراسی رو نقطه پنالتی.
آره آره. حالا من میخوام بگم توی همین دقایق محدودی که آسنسیو اومد توی زمین اونم همینطوری بود، آقا یکی باید به این بازیکن حالی کنه، شما راموس نیستی. من احترام خیلی زیادی قائلم به این بازیکن، میدونم که میتونه جای ناچو رو پر بکنه، توی اسکواد تیم حضور داشته باشه، به تیمم کمک بکنه و فصل قبلی خیلی عملکرد خوبی داشت و ثبات خوبی هم داشت، ولی شما واسه ادا اصول توی رئال بازی نمیکنی، به اخ بکنی وسط زمین، نمیدونم با بازیکن حریف درگیر بشی، بعد رودیگر بخواد بیاد بهت کمک بکنه. یعنی این فازی که حالا من این فازی که وجود داشت جلوی آرسنال، یعنی اصلا رودیگر نرفته بود که بازی بکنه، رفته بود که نشون بده من یه عضوی از حیوانات باغ وحشم و اومدم جلوی آرسنال اینو نشون بدم و الان داره دوباره اینو تکرار میکنه. یعنی شما تمرکز توی زمین باید به بازیت باشه، شما یکی از بزرگای رخکن رالی از لحاظ سنی، از لحاظ عقلی که به نظر من سطح در حد انریکه، ولی از لحاظ حالا کسی که تجربه داره سنش بالاست، بالاخره یه جایگاهی داری توی تیم، اینو نشون بده. سر توی کار خودت باشه. این اتفاق اصلا نیفتاده و متاسفانه این مثل یه جورایی مثل انگل میمونه، نه خود رودیگر، این رفتارشو دارم میگم که ممکنه سرایت پیدا بکنه به بازیکنه مثل آسنسیو، به جوانای تیم. و اول از همه رودیگر باید تمرکزشو توی بازی نشون بده که آقا من مدافع رئالم، باید جایی که نیاز پاس بدم، جایی که نیاز دفاع بکنم، و اونقدر بازیکن مهمی نیستم که حالا بخوام همچین کارهایی توی زمین بکنم، خودمو مثلا نشون بدم. یه مدافعی توی رئال یه نقش مشخصی داری، همون انجام بده، حقوقت هم داری میگیری. این از قسمت اول. توی قسمت دوم که حالا خودت گفتی سینا این بازیکن داره توی پستی بازی میکنه که اون پست اصلی خودش نیست. به نظر من ژاوی داره از عمد این حرکت رو میکنه، چون میدونه که آقا اگه رودیگر رو بیاره جای هویسن، هویسن رو مثلا ببره وسط، از لحاظ عمل کردیم بازیکن افت میکنه و اون کارایی که باید داشته باشه هویسن نداره و اینقدر نقش هویسن رو سمت چپ بالا میبینه که میگه من اینو نگه میدارم. اگه رودیگر نتونه سمت راست خودشو نشون بده، خب ببخشید میگم که آقا به درک دیگه، نتونست دیگه، یعنی میرم از دو تا بازیکن دیگه ای که دارن از مصدومیت برمیگردن کم کم اضافهشون میکنم به ترکیب و همین سیستم رو ادامه میدم. یعنی کارواخال حضور داره که میتونه به عنوان این نقش حالا مدافع سمت راست خودشو نشون بده، و از اون مهمتر ادری حضور داره که اصلا جاش اونجاست و مدافع خیلی با کیفیتی هم هست که متاسفانه دوبار ربات داده و ما نمیدونیم با چه کیفیتی قرار برگرده. ولی خب این دوتا گزینه است. اگه نشد، اگه رودیگر اونجا نتونست، میره میشینه روی نیمکت و گزینه بهتر میاد جاش بازی میکنه. و در کل من به خاطر این که حالا مثلا رودیگر یه سمت راحت تره، به خاطر این موضوع بریم هویسن و پستش رو عوض بکنیم، نه سینا من موافق این داستان نیستم.
خوب، ما اینجا بحث بازی دورتموند رو میبندیم و خیلی هم خوشحال شدیم که این هفته در کنارتون بودیم. ما حریف اونم مشخص شده طبیعتا، ما قراره با تیم محترم پاریس سن ژرمن بازی بکنیم، قهرمان فصل پیش اروپا، و بازی سختیه با توجه به اینکه هویسن هم اخراج شد و فرمی که هم مرشاد اشاره کرد در مورد رودیگر و وضعیتی که آسنسیو داره به لحاظ ذهنی، خب احتمالاً یکی از بین این دو نفر خرده تو ترکیب قرار بگیره، شاید هم جفتشون همزمان، و خیلی داستان عجیب شد. و از اون طرف هم پاریس دوتا از مدافعینش رو دست داده به خاطر اخراج، اونم بازیشون بازی عجیب بود که آنتونی تیلور کارت همینجوری داشت بین بازیکنان دو تیم پخش میکرد، انگار مثلا کارت عروسیه، و خیلی بازی شرایطش پیچیده شد، معادله سختی شد و قطعا بازی جذابیه، اما برای اینکه ما پیش بازی داشته باشیم حقیقتا اونقدر نمیشه راجبش بحث کرد، چون حقیقتا فاز دفاعی دو تیم قرار دوچار تغییرات اساسی بشه و شاید اصلا ما بیایم یه حرفایی بزنیم که تو بازی هیچ کدومش اتفاق نیفته و اصلا دور از واقعیت باشه. به خاطر همین این اپیزود اینجا میبندیم. خیلی ممنون که این اپیزود هم همراه ما بودین. ما بعد از بازی پاریس برمیگردیم و اون بازی رو هم مثل این بازی به صورت خیلی جزئی و دقیق سعی میکنیم بررسی بکنیم، و تا اپیزود بعدی از همتون خداحافظی میکنیم.